السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله. عبده ورسوله انتجبه لولايته واختصه برسالته امینا على غیبه و رحمتا للعالمین. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوى الله. خودم و همه شما عزیزان نمازگزار رو به تقوای الهی و ترک معاصی دعوت میکنم و در این رابطه یک امر مستحبی رو در بین راه که می آمدم متوجه شدم که خوب این نکته رو خدمتون عرض بکنم. در حدیث کسا که الحمدلله هر روز تقریبا در از رادیو پخش میشه، دقت بکنید ببینید هر کدام از بزرگان که وارد بر حضرت زهرا سلام الله علیها شدند سلام میکردند. پیغمبر اسلام سلام میکنه، امیرالمؤمنین سلام، حالا حسن و حسین علیهم السلام هم کوچکترن سلام، اما بزرگ بزرگان هم سلام میکنه و این یک دستور اسلامی است، نه اینکه حالا فقط به خاطر اینکه فاطمه سلام الله علیها بود سلام می کردن. به هر حال پیغمبر اسلام و امیرالمؤمنین نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها از نظر سنی و جهات مختلف تفاوت دارن، اما سلام می کرد. این دستوره که وارد بر مورود سلام بکن. کسی که وارد میشه بر اون کسی که هست سلام بکنه، وارد خونه میشی سلام بکن. یه دستور مستحب اسلامیه. ما هم باید یاد بگیریم مردا به خصوص وقتی وارد خونه میشن به خانمشون سلام بکنن. این که گاهی سرفم میکنه که زنش متوجه بشه و سلام بهش بکنه، یه سر و صدایی هم در میاره که متوجه بشه این سلام بکنه، سلام بکن. بهترین صدا همینه که سلام بکنی به خانومه. از خواب بیدار میشی، هر کی زودتر بیدار شد اون کسی که جدید بیدار میشه سلام بکنه، اون که قبلا بیدار شده و نشسته. این یه دعاست. وقتی خانم ببینه شوهرش بهش دعا میکنه این محبت ایجاد میکنه، مرد هم ببینه خانمش بهش دعا میکنه محبت ایجاد میکنه. حالا سلام معنای دیگه داره، اما یکیش این که سلامت باشی. مرد به خانومش بگه سلامت باشی، چقدر دلها به هم نزدیک میشه و همینطور به عکس. حتی سواره بر پیاده مستحب به سلام بکن. سواره بر پیاده پیغمبر گرامی اسلام فرمودن، میفرد درباره پیغمبر اسلام میگن هیچگاه سعیش این بود که هیچ کس جلوتر از او سلام نکن. به بچه ها سلام میکرد. سلام دیگه دعاست، دعا که بزرگ و کوچیکی نداره. ضمناً وقتی به یک کوچکتر سلام میکنی برای شخصیت قائل شدی. به دخترت، به پسرت سلام بکنی این معناش ده که یه شخصیتی برایش قائل شدی، ضمن این که دعا داری به بچه‌ت میکنی. دوری نیست، کوچک و بزرگ نداره. این درس رو ما از حدیث کسا انشاءالله امروز یاد بگیریم و توجه داشته باشیم که بالاخره سلام یک دعاییست در اسلام که بزرگ به کوچک سلام بکنه نی، کوچک به بزرگ سلام بکنه نی. البته کوچک باید احترام بیشتر به بزرگ بذاره، اما این اصلا باب احترام هم نیست، یه دعاست که هر کس وارد میشه به اون کسی که قبلا تو اتاق بوده سلام بود. حتی در روایت داریم وارد اتاق خالی که هیچ کس نیستم میشه سلام بکن. بالاخره یه موجوداتی هستن در اونجا که تو اونا رو نمیبینی. انشاءالله خداوند به ما توفیق بده دستورات ریز و درشت اسلام رو که بسیار هم لطیف هست یاد بگیریم و عمل کنیم. اما بحثی رو که امروز حضورتون داشته باشم به مناسبت بحث هفته قبل که در رابطه با عجب بود، عجب یعنی خودپرستی، خودخواهی، خود بزرگبینی، روایتی رو در این باره خوندم و اون روایت این بود که شیطان بر حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام وارد شد با یک تشریفات و با یک کلاه خاصی. به حضرت موسی که رسید کلاهشو برداشت. حضرت موسی فرمودن تو کی هستی؟ گفت من ابلیس. فرمود لا قرب الله دارک، خدا خونتو به خونه من نزدیک نکنه، یعنی با من ارتباط نداشته باشه. شیطان گفت من آمدم به تو سلام بکنم لمکانی که عند الله، به خاطر مکانی و موقعیتی که پیش خدا داری من میدونم خیلی موقعیتت بالاست، اومدم سلام بدم. بعد حضرت موسی ازش سوال کرد که فاخبرنی عن الذنب الذي اذا اذنبه ابن آدم استحوذت علیه. این روایت خیلی زیباست، حالا تکرارم میکنم، من برای یه جهت دیگه است اما تکرارش هم گوش بدین خوبه. حضرت موسی فرمود که به من خبر بده چه گناهی است که اگر فرزندان آدم انجام بدن سلطه برشون پیدا میکنی، تسلط پیدا میکنی. گفت سه چیز: اذا اعجبت خو نفسه و استکثر عمله و استسقر ذنبه. اگر سه حالت این بنده خدا پیدا بکنه من برش مسلط میشم. یکی این که مغرور بشه به خودش، به عمل خودش، به کار خودش، به صفات خودش، به دین خودش غرور پیدا کنه، فکر کنه دیگه کسی مثل اون نیست، از همه بالاتر. و از تکثر عمله، و عملش هم رو زیاد حساب بکنه، یعنی یه عمل کوچکی هم که انجام میده در راه خدا خیلی مهم بدونه و طلبکار بدونه خودش از خدا. و استسقر ذنبه، و گناهشو کوچیک بدونه، عمل خوبشو بزرگ بدونه، عمل بدشو کوچیک. در این رابطه هفته قبل عرض کردم درباره خود شیطان که اون هم غرور به خاک مذلتش انداخت، عرائضی رو عرض بکنم. و بعد این که شیطان بر چه کسی میتونه مسلط بشه، آیا بر همه انسان ها میتونه مسلط بشه یا نه بر یه افرادی، و چرا بر اون افراد مسلط میشه. اما نکته اول این که شیطان از چه جنسیه، اصلا جزء فرشته است، جزء جن، جزء موجود دیگری است، نه جن و نه فرشته. شیطان به صراحت قرآن از جنیانه، فرشته نیست. حالا چرا جزء فرشتگان تو قرآن حساب شده؟ برای اینکه خداوند فرماید ما به ملائکه گفتیم سجده کنید به آدم، فسجدوا الا ابلیس. همه فرشته ها سجده کردن الا ابلیس. انگار مثل که اینم جزء اونا بوده که اینو استثناء میکنه خدا، ولی زاد تو ذهن میاد که خب پس اینم جزء اونا بوده، یکی سجده نکرده. نه، خود قرآن می‌فرماید سجده نکرد فسجدوا الا ابلیس کان من الجن. در قرآن خداوند فرماید ابلیس از جن بود. ففسق امر ربه، براخره امر خدا را انجام نداد و گرفتار لعن خداوند شد. در این آیه، آیه 50 سوره کهف که خداوند فرماید کان من الجن، در آیه دیگری می‌فرماید از قول خود ابلیس وقتی خداوند فرمود تو چرا سجده با آدم نکردی و دستور من رو اطاعت نکردی، در جواب خداوند عرض میکنه خلقتنی من نار و خلقته من تین. علتش اینه که تو منو از آتش خلق کردی و آدمو از گل، و آتش شرف داره بر گل. من بنابراین به یه گل خشکیده‌ای که تو خلق کردی به اون سجده نمی‌کنم. پس خود شیطانم میگه خلقتنی من نار و خلقته من تین، یعنی از آتش، و فرشتگان از نورم، از آتش نیست. در آیه دیگری هم در سوره الرحمن فرمود خلق الجان من مارج من نار، جن رو از قطعه ای از آتش خلق کرده. اینم که گفت منم از آتش خلق شدم. مضافاً بر این که در آیات متعدد قرآن داره که شیطان ذریه داره، اولاد داره، ذریه داره. فرشتگان این چیز نیست براشون، یعنی فرشته هیچ وقت زاد و ولد نداره، هیچ کدوم از فرشتگان. اگرم زیاد هستن اما دونه دونه شون جدا خلق شدن. پس جنس شیطان از جنی ها هست. این نکته اول. نکته دوم این که خب خداوند متعال وقتی شیطان سجده با آدم نکرد او رو راند از درگاهش و لعن کرد. از خدا خواست، گفت خدایا حالا که منو رانده درگاه خودت کردی فانذرنی الی یوم یبعثون، به من مهلت بده. اینو قرآن عرض میکنه، گفت پس به من مهلت بده زود نکشم، الی یوم یبعثون، تا روز قیامت به من مهلت بده، تا روزی که این بشر دو مرتبه مبعوث میشه. خداوند فرمودن که انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. باشه تا یه وقت مشخصی، که حالا این وقت مشخص خیلی روش حرف زدن که آیا چه وقتیه، وقتی که شیطان رو خدا نابودش میکنه یا نه همون وقت قیامته یا وقت ظهور حضرت مهدی ارواح له الفداست. به طور اجمال فرمود که تا وقت معلوم، تا یه وقت مشخص باشه مهلت بد میدم. بعدم شیطان گفت خیلی خوب، حالا که به من مهلت دادی خدا یا بندگانت رو گمراه میکنم همش، از شمال و جنوب و چپ و راستشون میام تا فریبشون بدم تا اغوا بشن و عبادت نکنن تو را. خداوندم در حالا آیه دیگه من مضمونشو میگم، فرمود خیلی خوب تو را و ذریه داد و میبرم تو جهنم، هر غلطی میخوای حالا به تعبیر من بکن. و خب یکی از موجوداتی که خیلی شیطان رو، انسان رو فریب میده همین شیطانه. اینجا سوال پیش میاد، خب چرا خداوند متعال اولا این موجود رو خلق کرد؟ موجود مضر رو چرا خلق؟ ثانیاً خلق کرد، خب گمراه که شد چرا مهلت بهش داد؟ که مردم رو، انسان ها رو اغوا بکنه، فریب بده، چرا؟ حالا همین دو جهت. اما اینکه چرا خلق کرد، شیطان یه موجود خوبی بود، موجود بد نبود اول که خلقش کرد. ما انسان ها هم خوبیم ذاتاً، فطرتمون فطرت خداشناسی، اما بد میشیم. بنا نیست حالا هر کی بد میشه خدا خلقش نکنه. شیطان بنابر تعبیر حضرت امیرالمومنین بیش از 6000 سال عبادت خدا رو کرد. اما اینکه خودش یک عبرتیش واقعا برای انسان ها، بدونیم آخر کار رو باید حساب بکنیم. اینکه میگیم عاقبتمون رو خدا به خیر بکنه، یه وقت میبینی آدم ها واقعا جبهه رفتن، جبهه میرن، حج رفتن، نماز میخونن، روزه میگیرن، یه جا خلاصه آخریش از دست میدن اون مسیر خودشون رو. 6000 سال عبادت، اما غرور گرفتش وقتی گفته شد سجده اون گنده نمیکن. پس چرا خلقش کرد؟ موجود بود، موجود بد نبود که خلقش کرد. چرا مهلت بهش داد؟ جواب این رو حضرت امیرالمومنین علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه به زیبایی بیان میکنه. 3 جهت رو برای این جهت حضرت امیر علیه السلام میفرماید: فاعطاه الله النظره، خداوند مهلت داد به شیطان به 3 جهت: استحقاقا لسخت یا لسخته. یکی این که استحقاق عذاب خدا رو به سختی استحقاق پیدا کنه. میدونید خداوند بعضی از آدمای رو یا موجوداتی رو، حالا ما آدم ها میگیم که گمراه میشن، گاهی مهلت بهشون میده. اینجور نیست که هر کی گناه کرد خفش بکنه، خدا مهلت میده. ولذا در قرآن کریم میفرماید: کفار گمان نکنن انما نملی لهم خیر لانفسهم، این که ما مهلت بهشون میدیم خیره براشون، انما نملی لهم لیزدادوا اسما، ما مهلت بهشون میدیم تا خوب هر غلطی و هر کاری میخوان بکنن بکنن، بعدم میگیرمشون اخذ عزیز مقتدر. وقتی گناه زیاد کردن راهاشون میکنه خدا، راه ها میکنه تا و عمرم بهشون میده، اینجور نیست که عمرشون رو زود بگیره. امیرالمومنین فرماد یکی این که شیطان رو مهلت بهش داد تا خلاصه لیاقت اون عذاب دائمی رو با اون عباداتی که کرده براخره مستحق عقاب الهی بشه، مهلت بهش داد. این یک. و استتماماً للبلیه، یه جهت دیگه هم میخواست بشر رو امتحان بکنه با همین شیطان، که کار اصلی هم همینه. انسان یک موجودی است با سختی رشد میکنه عزیزان. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در سختی خلق کردیم، اصلا تو سختی رشد میکنه انسان. اگر سختی نکشه اصلا رشد نمیکنه. حالا حتی بدن ما اگر میکروب نداشت، اگر میکروب داخل بدن رو نمیشد، اگر سلولای بدن ما با میکروب نمیجنگید، ما هم رشد هم نمیکردیم. بنابراین میکروب با اینکه موجودی ضرر رسان، اما برای رشد بشر، رشد جسم انسان لازمه. شیطان هم برای رشد روح آدم لازمه، باید انسان بجنگه تا رشد بکنه. اصلا دشمن برای رشد انسان مفید، آدم بی دشمن رشد نمیکنه. آدمی که سختی نکشه رشد نمیکنه. شما ببینید بچه پولدارا معمولا به جایی نمیرسه، برای اینکه هرچی خواسته براش آماده است. خیلی دنبال درس هم نمیرن، اکثر اینایی که به یه جایی رسیدن از خانواده های فقیره، سختی کشیده، میخواد خودشو از این سختی نجات بده، رشد میکنه هم از نظر علمی و جهات مختلف. بنابراین اینو بدونیم، باید تو سختی رشد بکنیم. شیطان رو خداوند امیرالمومنین فرماید للبلیه، برای ابتلاء بشر، برای امتحان بشر برای رشد انسانها خلق کرد. خوب انسانها که رشد میکنن، انسانها گول میخورن. اینا دیگه بحثاییه که من چون نمیخوام خیلی طولش بدم بعدن انشاءالله در خطبه ها عرض میکنم که شیطان اختیار آدم ها نمیگیره، انسان ها مختارن. شیطان مسلط بر بشر نیست. اصلا خود شیطان در روز قیامت خداوند فرماد، حالا اینو من اشاره بکنم، و قال الشیطان لما قضی الامر، در سوره ابراهیم خداوند فرماد شیطان وقتی که امر تمام شد یعنی روز قیامت شد به انسانها میگه ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم، خدا وعده به شما داد وعده حق، منم وعده به شما داد، فاخلفتکم، منتها من خودم مخالفت شما رو کردم، اون کاری که به شما میگفتم بکنید نمیکردم. و ما کان لی علیکم من سلطان، این نرفای شیطونه، ما کان لی علیکم من سلطان، من سلطه با شما نداشتم، مجبورتون نمی کردم، بلکه چیکار کردم، من فقط دعوتکم فستجبتون دی، من دعوتتون کردم به یه کار بعد شما هم قبول کرد، باید قبول نمی کرد اونجا. فلا تلومونی و لومو انفسکم، اصلا منو ملامت نکن، خودتو ملامت کن. خدا، پیغمبران، ائمه، بزرگان همه بهت گفتن، منم بهت گفتم، اونا گفتن این کارو بکن، من یه کاری دیگر بهتون گفتم. و دعوتکم فاستجبتم لی، منم دعوت کردم شما هم اجابت کردیم به من، چه قبض اجابت نمی کردیم. ببینید اینجور نیست که بگیم خدا این شیطان رو خلق کرده ما هم مجبوریم پیرو بش بشیم، نه، هیچ اجباری نداریم، هیچ سلطه‌ای هم بر ما نداره، اما اگر دست دادیم به شیطان یه جایی اونجا وقت دیگه دستمون رو فشار میدیم، ولمون نمیکن، او دست نده. شیطان قدم قدم میاد جلو، خداوندم به ما گفته خطوه‌ها و قدم‌های شیطان رو مواظب باش. حالا بعد عرض میکنم که آیاتی که دلالت میکنه بر این که شیطان بر مؤمن مسلط نیست مگر مؤمنی که ایمانشو یه جا خدشدار کرده باشه، اون وقت برش مسلط میشه دیگه ادامهش میده. امیدوارم خداوند متعال ما را از شر شیطان انس و جن انشاءالله نجات بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.